بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. السلام علی المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعر ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با سلام و عرض ادب و احترام محضر مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا و با سلام بینندگان گرامی که این برنامه رو تعقیب فرمودند و با سلام خدمت جناب عالی، من در خدمت شما هستم. هرچی بفرمایید من
انجام. خدمت از ماست. خاطر شما بینندگان عزیز و محترم هست که آقای دکتر در برنامه قبل برای ما و شما در رابطه با انواع معانی سماع یا سماع برای ما صحبت کردم. در این برنامه از آقای دکتر خواهش می‌کنیم که ادامه مطلب رو از برنامه قبل انشالله در خدمتشون پیگیر باشیم و در مورد سماع بیشتر برای ما صحبت بفرمایید.
عرض می‌کردم که سماع یا سماع به هیچ وجه من الوجود به شکل فعلی نبوده. در صدر اسلام مطلقا خبری از سماع نبوده. اون زمانی که تاریخ به ما نشون میده که این قضیه شروع شده، زمان مولوی هست دیگه. و کتاب‌هایی که در این ارتباط به رشته تحریر در آمده، من جمله مناقب العارفین افلاکی که کتاب بسیار معتبر تو این ارتباط است، درباره خود سماع مولوی که توضیحاً عرض کردم که مولوی از زمانی که با شمس آشنا شد و بعد از آشنایی با شمس به این وادی ها سوق داده شد، یعنی قبلش اهل مدرسه بود و اهل تدریس و اهل بحث های اینجوری بود، یک نفر فقیه به اصطلاح بود در عالم تسنن. و هر حال انقدر ایشون سماع می کرد که افلاکی در مناقب العارفین میگوید که تمام قوالان، قوال یعنی خواننده ها، کسانی که میخوانند در مجامع درویشی به نام قوال معروفند، انقدر ایشون سماع میکرد که همه قوالان خسته میشدن از خواندن، ولی ایشون همچنان به سماع و چرخ زدن به اصطلاح ادامه میداد دیگه. و عرض میکنم حضور شما که در پاسخ به اعتراض جماعتی از علما نسبت به شیفتگی ایشون نسبت به رباب که یک آلت به اصطلاح موسیقی است و به درد همین قضیه سماع هم میخوره، ایشون عنوان کرد که اینان آهن سرد میکوبند و الله گورشان فردا رباب بر سر گورشان فردا رباب خواهند زد. یعنی اینا دارن با رباب مخالفت میکنن. و باز گوید اگر رباب را علمای دین حرام کرده بودند، به کار آنها می آمند همانند چیزهای دیگر و ما دست از آن می کشیدیم و مانند پیشوایان دیگر این کار را می کردیم، اما چون رباب را قریب یافتیم از سر قریب نوازی آن را نواختیم. ظاهرا معلومی که حالا نه تنها گوش به رباب بلکه خودش هم رباب زن بوده اجمالاً. بعد اشعار عجیبی از او در این ارتباط در دسته، مثلا پس قضای عاشقان باشد سما که درو باشد خیال اجتماع، قوتی گیرد خیالات ضمیر بلکه صورت گیرد از بانگ صفیر. خلاصه سما قضای عاشقان هست اساسا. و باز گوید جانهای بستن در آب و گل، چون رهند از آب و گلها شاد دل، در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص برد بی نقصان شوند، جسمشان در رقص و جانها خود مپرس، وان که گردد جان از آنها خود مپرس. جانهایی که بستن در آب و گل، در بدن بستن، وقتی که از این آب و گل رها میشن خیلی شاد خواهند بود. اون چه وقته؟ اون وقت در هوای عشق حق رقصان شوند، همچو قرص برد بی نقصان شوند. و باز هم سما آرام جان زندگان است، کسی داند که او را جان جان است. سما آنجا مکن کانجا عروسی است نه در ماتم، سما آنجا بکن کانجا عروسی است، ببخشید نه در ماتم، که آنجا یه فقان است. کسی کو جوهر خود را ندیده است، کسی کان ماه از چشمش نهان است، چون این کس را سما و دف چه باید، سما از بحر وصل دلستان است. سما حتما لازم انجام بگیره، هم مخصوصا هم با دف زده بشه البته. و باز در دیوان شمسش میگه هرگز کسی نرقصد تا لطف تو نبیند. کسی میخواد لطف تو رو ببینه خدا یا باید حتما برقصه. خلاصش اینه کن در شکم ز لطف است رقص از کودکان را، اندر شکم چه باشد و اندر عدم چه باشد، کن در لحد ز نورت رقص از استخوان را. در واقع یک وسیله تقرب به خدا تلقیش میکنه، مثل عبادت میشه به این ترتیب. بر پرده های دنیا بسیار رقص کردیم، چابک شوید یاران مر رقص آن جهان را. ما تو این دنیا فراوان خلاصه چی کردیم؟ رقص کردیم، ولی آماده باشین برای چی؟ برای رقص اون دنیا. و عرض کردم در میان فرقه‌های صوفیه، فرقه مولویه تو این ارتباط خلاصه خیلی خیلی جلو هستن و خانقا اصلیشون هم که همین طریقت مولویه باشه در قونیه در کنار مرقد خود مولوی اونجا هستش. شیخ طریقتشون هم همونجا به اصطلاح قطبشون همونجا ساکنه. در ترکیه هست، در ایران هست، برخی از بلاد اسلامی هم هست. به خاطر اینکه این درویشا در جمله مراسمشون زیاد میرخصن، اروپایی‌ها به اینا میگن درویشان چرخنده. خلاصه درویشان چرخنده به اونها نام گذاشتن. به هر حال یکی از خصائص این فرقه هم مدارای مفرط ایشون با یهودیان و با مسیحیان. البته باید همین جور هم باشه،
چون فهمیدید که آقای دکتر که مطالب زیادی را از ادیان دیگه هم
او به جای خودش دیگه. یه بحث صلح کلی ما داریم که اصلا ما دشمن نداریم که بابا حتی قرار کنه همه خدا باشه با هم دیگه دشمن نمیشه دیگه. بعد از فراق شمس، یعنی دوری از شمس، خلاصه مولوی خیلی عجیبتر به بحث سما پرداخته. پسرش به نام سلطان ولد اسمشه، در باره او اینجور میگه: یک نفس بی سماع و رقص نبود، روز و شب لحظه‌ای نمی آسود، تا حدی که نماند قوالی، کوز گفتن نگشت چون لالی. قوال خواننده است، عرض کردم او بعد بخونه تا افراد چی بکنن، بتونن سماع کنن و رقص بکنن دیگه. تمام قوالان رو خسته کرد، مخصوصا ایشون بعد از اینکه مولوی گذاشته شمس گذاشت پیش مولوی رفتهش. بله، این بحث به اصطلاح سما از نظر مولوی که فوق العاده اهمیت داره، در جا جای کتابش هم در مثنوی به اصطلاح کتاب معروف مثنویش و هم در کتاب شمس تبریزیش، اونجا شما فراوان میتونید بیابید نسبت به قضیه سما، که اصلا یکی از راه های ارتباطی انسان با خدای متعال سما خواهد بود. حالا در این ارتباط حتما لازمه که ما بحثی راجع به مسائل اسلامیش هم مطرح بکنیم. همطور که برای شما عرض کردم و برای بینندگان، اساسا این حضرات یه راه خاص خودشون رو دارن و طریقت و راه اینها و اعمال اینها رو شرع در بسیاری از جا تایید نمی کنه. سزا ائمه ما فرمودن که طریقت او مغایرتون لطریقت ناسلن، یه رای دیگه برای خودشون دارن میرن، با ما ربطی کارشون نداره. اجمالا در کتاب‌های متعددی که ما داریم و از جمله کتاب گرانقدر و ارزشمند و سنگینی که اسمش کتاب وسائل شیعه هست، اونجا روایات فراوانی وجود داره نسبت به مسئله غنا، سما، ادوات موسیقی و نظیر این گونه امور. هر کسی اینا رو بخونه قشنگ خواهد فهمید که این حضرات در برابر ائمه ما اجتهاد کردند. البته از مولوی بسیار جای تعجب و شگفتی نیست، و اولا شیعه نبوده، خودش هم میگه من شیعه نیستم، او سنی اشعری هست، خودش هم مطلب در مثنوی اعتراف میکنه. ولی اونایی که دارن دنبالش میرن و درست میکنن او رو به شکل یک خلاصه یک اسطوره درست میکنن، باید به اونها این قضیه رو گفت. مانعی نداره که مثل هر متفکر دیگری شما بیایید و مولوی رو خلاصه تجلیل بکنید. متفکران در هستی زیاد بودن، آدمایی که خوش اندیشه بودن، خوش فکر بودن، صاحب نظر بودن، صاحب رأی بودن. اینا یه خصیصه انسانیه که اینا رو بزرگ بدارن، اما اینا رو بیارید در متن دین بنشارید، اینجا مشکل داریم ما. مادامی که وارد جرگه دین نشودن، هرچی با آدمش بگین. الان مگه بودا کم طرفدار داره؟ خب 600 میلیون جمعیت گوری زمین دارن طرفداری بودا میکنن. یا آدمی صاحب فکری بوده، نظریه عرضه کرده، ابراز کرده. این که بیایید شما مولوی رو مثل بودا بزرگ کنید هیچ مانعی نداره، یک متفکر بشری. ولی اونجا جای حرفه که ایشون مثلبی خودش رو تالی‌تر به قرآن میدونه اصلا. ادعاش این است که ما مثل قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خرام بگذاشتیم. اینجا ها مشکل داریم با هم دیگه ما، نمیتونیم حرفایشون رو در دایره دین قبولش بکنیم. توجه فرمودید؟ لذا در کتاب گرانقدر وسائل الشیعه شیخ الرعاملی اونجا روایات فراوان هست. البته در میان اهل سنت و جماعت هم، در میان مفسرین اونها، در برخی از موارد در زیل آیات قرآن کریم، کتاب الدر المنصور سیوطی، تفسیر شیش جلدی من دارمشی رو، اونجا از پیغمبر اکرم احادیث فراوان نقل میکنه در مورد ادوات موسیقی، رباب و دف و نظیر اینا اساسا، نی و تمام اینها رو از پیغمبر حدیث نقل میکنه در زمین ادوات موسیقی. ایشون ارکستر داشته، نوازنده داشته، دف زن داشته، عرشورم حضورتون که رباب زن داشته، نظیر اینها.
کاملا بدعت بود
اینا، کدومش با دین ما داره میخونه؟ یه چیزی آورده، یه حرف نوعی زده برای خودشون زده ایشون. ولی اینکه بخوام بگیم متن دین این است، اینجا حرف داریم با هم دیگه.
در واقع تا اونجایی که به عنوان یه متفکر و اندیشمند از مولوی استفاده بشه ایرادی نداره، ولی در اونجایی که بخواد تغییرات اساسی در دین و به قول معروف شریعت انجام بده که انجام داده، اونجاست که ما مشکل پیدا.
اونجا حرف داریم، دلیل نداره اصلا ما مطیع ایشون در اونجا باشیم. لذا ما ایشونو خیلی بحث افراد تفریطی، حالا چرا دارن در موردشون اینقدر افراد میکنن، اونم محل تأمل هستن. بگید بله متفکریست یا آدمیست، چرا از مسائل اسلامی خبر داشته، ولی نان چه که او گفته باشد متن اسلام، اصلا چنین مطلبی نیستش. اونجا ما حرف داری با هم دیگه، وگرنه به هیچ وجه ملبو کسی منکر بزرگی مولوی اصلا نیست. کسی که شعر میگوید برای اینکه ترجمان احساساتش باشه، یعنی منویات خودش رو در قالب شعر بریزه بیان بکنه، این زیباست. هیچ کس به سلو در این قسمت توفیق پیدا نکرده بوده. اما اینکه بخواهیم بگوییم که هرچه از او به ما رسیده است به عنوان این قضیه، اصلا لقب مولانا دادن به او، اصلا به کجا این قضیه ارتباط پیدا میکنه؟ کی همچین مجوزی صادر کرده که شما به مولوی بگید مولانا؟ ما مولانامون امیرالمومنین سلام الله علیه، این گفتن مولانا هیچ وجهی به ایشون نداره. ایشون انقدر داره که ما بخواید بزرگش بدارید از مناقب و از فضائل، که کلمه مولانا برای خود امیرالمومنین بذارید دیگه. اینجا ما حرف داریم با هم دیگه که خلاصه محل تأمل خواهد شد. بنابراین تو همین ارتباطم هم در مسئله سما، در مسئله رقص، که همون سما رقص باشه البته به عبارت دیگه، نواختن ادوات موسیقی در برنامه سماع درویشان و از جمله مولویان، اینا چیزی نیست که نظر شهر ما قابل قبول باشه. اینها روایات فراوانی در دسته که این قضیه رو به کلی انکار میکند و به کلی خلاصه مورد رد قرار میداد اساسا.
آی دکتر بفهمید در مورد سماع یا سماع در پیک و یا تایم خاصی انجام میشه یا نه؟ در هر زمانی که
معمولا در یک روزهای خاصی انجام میشه، منتها ممکنه مناسبت هایی هم وجود داشته باشه. نوع زمان هایی که دراویشی که سما داشته باشن جلسه دارن، معمولا دوشنبه و پنجشنبه است این قضیه، این کار انجام میگیره. ولی ممکنه مناسبت های دیگر هم باشه که جشن میگیرن، جشن تولد میگیرن، نظیر این گونه امور برای حضرت امیرالمومنین یا مسائل دیگه از این قبیل، اونجا هم قضیه سما رو البته انجام میده.
ذکرهایی هم گفته حتمی میشه دیگه با انجام سما، درسته؟
البته عمدتا هم اذکار است و هم اشعار است، هر دو هست در واقع در بحث سماشون، هم ذکر است و هم اصطلاح شعر، که عمدتا از خود مولوی باید انتخاب بشه تو این ارتباط دیگه.
درست. بسیار ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر از صحبت‌های ارزشمند شما. در آخر برنامه هولوش دو سه دقیقه دیگه ما وقت داریم، اگر جمع‌بندی از مطالب این جلسه‌مون هست بفرمایید و مطلب رو جمع کنیم.
عمده کار این است که ما فریفته شخصیت‌ها نشیم. بزرگان بزرگند و ما هم به بزرگیشون معترفیم. دایه اینم نداریم بخوایم جای اونا رو بریم بگیریم اساسا. بس بر سر این است که هر کسی رو سر جای خودش بنشانید. این در مورد شخصیت ها البته
قلوف نشه در
مورد نشه و کمتر هم گفته نشه هر دوش. یه طرف قضیه هم اینه که اینا یه بنیانگذاری هایی کردن، ما تو اونجا حرف داریم اون وقت، ضمن اینکه نسبت به شخصیت ها باید حرمت و مراعات بکنیم، آنچه را که بیان کردن باید با دو تا میزان به هم دیگه تطبیقش بدیم، دو میزان کتاب خدا از قرآن کریم و دیگر سنت پیغمبر اکرم و اقوال ائمه معصومین. خون فبه ها نخوان بزن سینه دیوار، حالا گوینده هر کی میخواد باشه باشه، در تشیع به ما یه همچین مطلبی رو عنوان کردن، نخون حرفشون با حرف ائمه بزن به سینه دیوار، این کل ماجراست. فریفته نشیم، جبهه گیری هم نکنیم، هر دوش غلطه،
درست،
کوتاه نیایم و خیلی هم زیاده روی نکنیم،
تعادل داشته،
تعادل آنچه که هست.
بله،
مولوی کسی است قابل احترامه به اعتبار ذهن بسیار وقادش، که عرض کردم شعر رو انتخاب کرده به عنوان ترجمان احساس،
درست،
ترجمان منویات خاطر، این قابل قبوله. اما آنچه گفته از اونا چیه که ما اگه بخوایم بررسی کنیم جلسات فوق العاده زیاد لازمه که اصلا بریم اقوال ایشونو بررسی بکنیم و با محکی که دست ما دادن بسنجیم اونها رو. اگر خوند فبها، نخوان بزنیم سینه دیوار معطلم.